باشین، شامتان بخیر.
زنده باشین.
سلام، شش و نیم شام به وقت کابل است. شنونده رادیو آزادی هستید. شورای نامزدان ریاست جمهوری مخالفتش را با ادامه کار حکومت سر از امروز اعلان کرد و گفت اگر رئیس جمهور از وظیفه‌اش کنار نرود به اعتراضات گسترده دست می‌زنند. و انتقاد شورای عالی صلح افغانستان در مورد دیدارهای ملا برادر معاون سیاسی طالبان با مقام‌های ارشد خارجی. در مهمترین های مجله خبری جزئیات همین موضوعات و گزارش های دیگر را با من فرشته نگاه میشنوید. اما پیش از آن سلطان محمد سرور خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را پیشکش میکند.
زلمه خلیلزاد درباره تلاش های صلح در افغانستان به مجلس سنای امریکا معلومات میدهد. در نتیجه انفجار امروز یک موتوربم در غزنی حداقل 6 نفر کشته شدند. کمیسیون موظف میگوید نزاع انتخاب رئیس ولسی جرگه در جلسه فردا فیصله خواهد شد. پلیس پاکستان 3 فرد مظنون را به ارتباط تجاوز جنسی و قتل یک دختر 10 ساله بازداشت کردند. و آمریکا میگوید گمان میرود نیروهای حکومت سوریه یک حمله کیمیاوی جدید را انجام دادند. مشروع اخبار. زلمه خلیلزاد نماینده خاص امریکا برای صلح در افغانستان قرار است امروز درباره تلاش های خود به کمیته روابط خارجی مجلس سنای امریکا معلومات دهد. کمیته روابط خارجی مجلس سنا می گوید این جلسه عقب درهای بسته خواهد بود. آقای خلیلزاد درباره گفتگوهای خود با نمایندگان طالبان در قطر به سناتوران آمریکایی معلومات می دهد. هیئت آمریکایی به رهبری خلیلزاد 6 دور گفتگو با طالبان در قطر داشته که آخرین آن ماه گذشته به پایان رسید و جانبین گفتند که این دور گفتگو پیشرفت مداوم ولی آهسته داشت. خروج نیروهای آمریکایی، مبارزه علیه تروریسم، آتش بس و آغاز گفتگوی بین الافغانی از مسائل عمده مورد بحث در این گفتگوها بوده است. در نتیجه انفجار امروز یک موتوربم در غزنی حداقل 6 نفر به شمول 2 مهاجم انتحاری کشته و 17 تن دیگر زخمی شد. در موتر زرهدار نو هاموی مواد انفجاری کارگزاری شده بود. محمد عارف نوری سخنگوی ولایت غزنی درباره تلفات این رویداد به رادیو آزادی بیشتر گفت.
2 نفر از حمله کننده انتحاری که داخل تانگ بر کشته شدند و همچنان 2 نفر از نیروهای امنیتی به شهادت رسیدند. 2 فرد ملکی که از سال هستند به شهادت رسیدند و 17 نفر دیگه هم زخم برداشتند که در بین زخمی ها 5 نفرش پرسنل امنیتی و متوفی 12 نفرش افراد ملکی هستند که 1 زن و 2 پسر مشمول زخمی افراد ملکی هستند.
آقای نوری می افزاید که مخالفین مسلح می خواستند این موتوربم را داخل شهر غزنی بسازند و پس از اینکه از یک نقطه تالاشی عبور کرد در دومی متوقف ساخته شد. از سوی دیگر وزارت داخله می گوید که این موتر هاموی که امریکا به نیروهای افغان داده است سرقت شده بود. کمیسیون موظف برای حل نزاع انتخاب رئیس ولسی جرگه می گوید که در جلسه عمومی فردای این جرگه در مورد فیصله خواهد شد. عبدالقیوم سجادی، یک عضو این کمیسیون 27 عضوی، درباره مکانیزم رای‌دهی فردا چنین گفت.
پیشنهاد ایست که در ارتباط با رأی‌گیری بر سر رأی مشکوک یا مورد منازعه فردا جلسه ما و شما ساعت 9 دایر شود، بنشینیم در رابطه با مکانیزم رأی‌گیری اول توافق کنیم بعد رأی‌گیری صورت بگیرد.
رأی‌گیری روز شنبه گذشته برای انتخاب رئیس ولسی جرگه بعد از آن جنجالی شد که میررحمان رحمانی رئیس اعلان شد و رقیب وی کمال ناصر اصولی و شمار دیگر از وکیلان مخالفت کرده گفتند که او به معیار لازم آرا دست نیافته است. 26 پناهجوی افغان امروز از جرمنی به کابل برگشتانده شدند. خبرگزاری دی پی آی جرمنی می گوید درخواست های این پناهجویان در جرمنی رد شده بود. در گزارش آمده است که از دسامبر سال 2016 میلادی به این سو این 24مین بار است که پناهجویان افغان به گونه گروهی از جرمنی اخراج می شوند. تا کنون 565 پناهجوی مرد از جرمنی اخراج شدند. پلیس پاکستان سه فرد مظنون را به ارتباط تجاوز جنسی و قتل یک دختر 10 ساله بازداشت کردند. خان اعوان، سخنگوی پلیس اسلام آباد، امروز گفت که بر علاوه بازداشت این افراد به ارتباط قتل فرشته، برای 4 پلیس دوسیه غفلت وظیفوی نیز گشوده شد. مقامات پاکستان این اقدامات را به دنبال تظاهرات در چندین شهر این کشور اعلان کرد. فهیم نبی، برادر فرشته مقتول، به بخش مشال رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی چنین گفت:
زمان خور بودی سیالت که پیدا کرده چه آقا ده کتلونه ده نمونگ بختانو تا انصاف خلی نمیده.
خواهرم را در حالت دریافتن که قابل دیدن نیست. چرا عدالت و انصاف در حق ما پشتونها تحقق نمییابد؟ من میخواهم که عدالت صورت گیرد.
زمان مطالبه داده چه ما تا ده انصاف میلاوشی.
جسد فرشته روز دوشنبه در چک شهزاد اسلام آباد دریافت و شام سه‌شنبه به خاک سپرده شد. امریکا میگوید گمان می‌رود نیروهای حکومت سوریه یک حمله کیمیاوی جدید انجام داده است. اعلامیه دیروز وزارت خارجه امریکا گفت که این حمله مظنون گاز کلورین را که روز یکشنبه گذشته در ولایت ادلب رخ داده بررسی می‌کند. ولایت ادلب آخرین پایگاه عمده شورشیان در سوریه پنداشته می‌شود. مورگان اورتاگوس، سخنگوی وزارت خارجه امریکا، گفت حکومت رئیس جمهور بشار اسد از اسلحه کیمیاوی استفاده می‌کند و امریکا و متحدین واکنش سریع و متناسب خواهند داشت. و وزیر دفاع ترکیه میگوید انقره به خاطر خریدن سیستم دفاع راکت از روسیه برای تعزیرات احتمالی آمریکا آمادگی میگیرد. اما اکار خلوصی، از چیزی که آن را افزایش نزدیک شدن با واشنگتن در این مسئله خواند، هم سخن گفت. واشنگتن از انقره خواستار شده که سیستم دفاع راکت S-400 روسیه را نخرد و کشورهای همپیمان ترکیه در ناتو هم از تهدید احتمالی این سیستم به طیاره‌های جنگی F-35 آمریکا ابراز نگرانی کردند. پایان اخبار.
شش و 6:37 شام به وقت کابل است. شنونده رادیو آزادی هستید. این هم داشته های مجله خبری. شورای نامزدان ریاست جمهوری مخالفتش را با ادامه کار حکومت وحدت ملی سر از امروز اعلان کرده می گوید:
شورا غری فیصله امدغه ده دموگ مدنی قانونی مخالفتون سر لنن شروع ده.
نظریات مردم را نیز در مورد ادامه کار رئیس جمهور پس از امروز و یا هم ایجاد یک حکومت موقت تا زمان برگزاری انتخابات پرسیده ایم.
حکومت عدالت میخواییم، که عدالت باشه، از مردم از خوب و بد مردم با خبر باشه.
پر حکومت موقت اگر دایر شوه، باز امو دوزی و امو چپاولگری و امو
افزایش دیدارهای ملا عبدالغنی برادر معاون سیاسی طالبان با برخی از مقامهای خارجی منجر به نگرانی شورای عالی صلح افغانستان شده است.
وقتی که طالبان به اراده مردم افغانستان ارج نمیگذاره و خودسرانه میخواین با شورها به اصطلاح ارتباط و علاقه بگیرن، این طبیعی که در پروسه شورای افغانستان خسته وارد میکنه.
در مسائل منطقه و جهان میشنوید که عربستان سعودی و امارات متحده عرب قرار است در یک اجلاس برای جلب سرمایه گذاری در غزه و کرانه غربی اشتراک کنند. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها مجله خبری رادیو آزادی را دنبال کنید. باز هم سلام و شامتان بخیر. فرشته نگاه هستم و شما را به این مجله رادیو آزادی خوش آمدید میگم. همکارم تا روشان در بخش تخنیک من همکاری میکنه. میپردازیم به نشر گزارش های مهم روز. همان طور که پیشتر هم گفتم، شورای نامزدان ریاست جمهوری و برخی دیگر از نامزدان میگویند حکومت وحدت ملی از امروز به بعد مشروعیت قانونی ندارد. به گفته آنها سر از امروز مخالفت های قانونی ایشان آغاز شده و اگر به خواستشان گوش داده نشود، راهپیمایی های صلح‌آمیز را در سراسر افغانستان اندازی میکنند. بر اساس ماده 61 قانون اساسی، وظیفه رئیس جمهور در اول جنوری سال پنجم پس از انتخابات به پایان میرسد. اما ریاست جمهوری میگوید اصرا محکمه مرجع قانون بوده و مدت کار رئیس جمهور را تا برگزاری انتخابات تمدید کرده. نورالله شایان جزئیات بیشتر دارد.
شورای نامزدان ریاست جمهوری میگوید مدت کار حکومت وحدت ملی امروز اول جوزا خاتمه یافته و دیگر اعتبار قانونی ندارد. اعضای این شورا میگویند از روز چهارشنبه آنان جهت حفظ حاکمیت قانون، دموکراسی و منافع ملی این کشور راهپیمایی‌های صلح‌آمیز را در سراسر افغانستان آغاز خواهند کرد. محمد شهاب حکیمی از نامزدان ریاست جمهوری به نمایندگی از این شورا در این مورد به رادیو آزادی گفت:
تصمیم اعضای شورا این است که سر از امروز حرکت های مدنی و قانونی را در چوکات قانون آغاز کنیم.
فرامرز تمنا، یکی دیگر از نامزدان ریاست جمهوری، میگوید راه پیمایی ها به معنای بی‌نظمی و مخالفت با قانون نبوده، بلکه به هدف دفاع از قانون را اندازی خواهد شد.
امروز مدت وحدت ملی فاقد مشروعیت چگونه صلاحیت برای پیشبرد امور حکومت نداره، اما این به معنای بی‌نظمی نیست. این معنای دفاع از قانون اساسی است، به معنای پایبندی به دموکراسی جوان افغانستان هست و به معنای حفاظت از منافع ملی و آرمان مردم افغانستان هست.
بر اساس ماده 61 قانون اساسی، وظیفه رئیس جمهور در اول جوزای سال پنجم پس از برگزاری انتخابات به پایان میرسد و انتخابات به منظور تعیین رئیس جمهور جدید در خلال 30 تا 60 روز برگزار می شود. اما استر محکمه افغانستان به تاریخ 12 اپریل مدت کار رئیس جمهور غنی را تا برگزاری انتخابات ریاست جمهوری تمدید کرده است. حالا محمد حکیم ترسن، یکی دیگر از نامزدان ریاست جمهوری، می گوید برای جمهور غنی وقت تعیین می کند تا از ریاست جمهوری کنار برود.
من شخصا خودم شاید برای 3-4 روز 5 روز دیگه هم وقت بدم که تا آقای غنی خودش سر از این مسئله فکر بکنه و منافع اولیای کشور و مردم ما را مد نظر بگیره.
حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار نیز تاکید دارد که ادامه کار حکومت و شخص رئیس جمهور از روز اول جوزا به بعد مشروعیت ندارد. فضل غنی حقمل، یکی از سخنگویان این حزب: مطابق ماده 61 قانون اساسی، بعد از اول جوزا مدت کاری رئیس جمهور پایان می‌یابد. از همین رو از این به بعد دوام حکومت و ادامه کار رئیس جمهور مشروعیت ندارد. آقای حقمل افزود در زمینه این که بعد از این تاریخ بدیل حکومت فعلی چی باشد، بحث‌ها جریان دارد. در سالهای 2009 و 2014، یعنی در زمان حکومت حامد کرزی، نیز مشکل مشابه پدید آمده بود و استر محکمه افغانستان در آن زمان فیصله کرد که رئیس جمهور تا اعلان نتایج انتخابات به کارش ادامه دهد. تلاش نمودیم تا در این مورد نظر تازه ارگ ریاست جمهوری را داشته باشیم، موفق نشدیم. اما عارف صمیم، معاون سخنگوی رئیس جمهور، روز سه‌شنبه به رادیو آزادی گفت موضع‌گیری مخالفان سیاسی حکومت در مورد ادامه کار رئیس جمهور مخالف قانون اساسی بوده و به گفته وی کودتا شمرده می شود.
شورای نامزدان ریاست جمهوری با ادامه کار رئیس جمهور پس از امروز مخالفت کرده و خواهان ایجاد یک حکومت موقت شدن. کمیسیون مستقل انتخابات ششم میزان برای برگزاری انتخابات ولسی جرگه تعیین کرده و مخالفان سیاسی حکومت میگویند تا زمان برگزاری این انتخابات حکومت موقت ایجاد شود. از برخی از باشنده های شهر کابل در مورد ادامه حکومت وحدت ملی سر از امروز و یا هم ایجاد حکومت موقت تا برگزاری انتخابات نظریاتشان را پرسیدیم که با هم میشنویم.
مرقس، ما این حکومت نمیخواییم. تا حکومت ما برای ما زنها خیلی جفا شده و ما تا حال نمیخواییم که این به غریبا هیچ کمک هم نکرده. اینا از غریبا خبر نشده. تا حکومت جدید دارمزه از غریبا با اولشون با خبر باشه.
نام ما حلیمه است. حکومت عدالت میخواییم. که عدالت باشه، از مردم و از خوب و بد مردم با خبر باشه. ما حکومت نمیخوایم، حکومت چیز میخوایم باید باشه. حکومت
اسم توریاله از ولایت لوگر، یک تن از دکانداران شهر کابل. با حکومت موقت ما نمیخوایم، با حکومت موقت به درد ما نمیخوره. حکومت موقت اگر دایر شوه باز امو دوزی و امو چپاولگری و امو غارت و امو بدبختی بر مردم افغانستان به بار میاره. مشکلات خب بر ما بسیار زیاد مشکلات است. بیکاری به اوج خود رسیده، بیروزگاری به اوج خود رسیده، دلار به اوج خود بلند رفته. بر ما هر طرفش مشکل است. اگه ای باشه یا او باشه، هر کسی که باشه بر ما مشکل است. خب بازم به خاطر نگاه امنیتی بر ما ی حکومت خوب است، نه حکومت موقت.
ما خلیل عظیمی هستم. این شد ما از دوره از ریاست جمهوری دوره خود اشرف غنی بسیار زیاد خوش هستیم، به خاطر از اینکه این واقعیت یک حکومت سیر ایجاد کرده راستی. اگر این در دوره دومم که بیایه انشالله ما شاید دولت افغانستان دیگه پیش بره. این حکومت اگر شکست خورد باز دیگه در افغانستان ماندن مردم خود افغانا بالخصوص ما جوانا هیچ ضرور نیست که ما باید بشینیم، چون اونم بدبختی که در دوره پیش ازی که دوره 20 سال قبل که همین جنگ خونریزی بود باز اونم پس سر به وجود خورد.
نظر شما را از شهروندای کابل را با هم یک جا شنیدیم.
آزادی بیان و مشارکت فعال در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی حق هر ملت است.
شورای عالی صلح افغانستان میگوید دیدارهای رهبر طالبان با برخی مقامات کشورهای خارجی پروسه صلح را صدمه میزند. طالبان به تازگی در یک اعلامیه گفتند که نماینده خاص اتحادیه اروپا برای افغانستان با ملا عبدالغنی برادر معاون سیاسی گروه که تلاشهای صلح را رهبری میکند ملاقات کرده. نورالله شایان جزئیات بیشتر دارد.
افزایش دیدارهای ملا عبدالغنی برادر معاون رهبری طالبان با برخی مقامات کشورهای جهان منجر به نگرانی شورای عالی صلح افغانستان شده است. عبدالخبیر اوجقون معاون این شورا روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت این دیدارها نه تنها پروسه صلح را کمک نمی کند بلکه سبب پیچیده تر شدن این پروسه می شود.
دقیقا وقتی که طالبا به اراده مردم افغانستان ارج نمی گذاره و خودسرانه می خواهند با شهرها به اصطلاح ارتباط و علاقه بگیرن، این طبیعی است که در پروسه صلح افغانستان خسته وارد میکنه. ما فکر میکنم که از نظر مردم افغانستان و دولت و حکومت افغانستان این تلاشایی که با اراده مردم افغانستان مطابقت نداشته باشه قابل قبول بوده نمیتونه پروسه صلح مبهمتر و پیچیده‌تر میکنه.
اوچکون گفت طالبان از یک سو به جنگ و کشتار افغانها ادامه می دهند و سوی دیگر رابطشان را با کشورهای خارجی تقویه می کنند که این به گفته وی امتیاز طلبی این گروه را نشان می دهد. طالبان به تازگی در اعلامیه گفتند رونالد کوبیا نماینده خاص اتحادیه اروپا برای افغانستان روز سه‌شنبه با ملا عبدالغنی برادر معاون رهبری گروه طالبان و رئیس دفتر سیاسی این گروه در قطر در دوحه پایتخت قطر دیدار کرده است. در اعلامیه از قبل سهیل شاهین سخنگوی دفتر طالبان در قطر گفته شده در این دیدار دو طرف روی وضعیت جاری در کشور، مذاکرات میان آمریکا و طالبان، جلوگیری از تلفات ملکی و دیگر موضوعات بحث و گفتگو کردند. در اعلامیه آمده است نماینده خاص اتحادیه اروپا برای افغانستان در این دیدار از ایفای نقش مثبت این اتحادیه در پروسه صلح اطمینان داده و گفته است که تماس‌هایش با دفتر سیاسی طالبان ادامه خواهد داشت. پیش از این مارکوس پودزل نماینده خاص جرمنی برای افغانستان با ملا عبدالغنی برادر ملاقات کرده و در مورد جهات مختلف توافقنامه احتمالی صلح و تلاش‌های جرمنی در این زمینه صحبت کردند. ملا برادر همچنان با ریتنو لیستار مارسودی وزیر امور خارجه اندونزیا و عبدالعزیز کاملوف وزیر خارجه ازبکستان در دیدارهای جداگانه درباره پروسه صلح افغانستان گفتگو کرده است. هیئت آمریکایی نیز با طالبان 6 دوره مذاکرات را انجام دادند اما تا هنوز به توافق صلح دست نیافتند. در این حال ریاست اجرایی به این باور است که این دیدارها اگر مذاکرات صلح را تسهیل کند حکومت افغانستان از آن پشتیبانی میکند. در غیر آن به گفته مقامهای افغان این دیدارها به سود افغانستان و جهان نیست. امید میثم معاون سخنگوی ریاست اجرایی در این باره گفت
ما از هر گونه تماسی که با مخالفین مصالح حکومت و حراس اسکنا برقرار میشه جانب همکاران بین‌المللی ما مشروط بر از این که تلاش به پروسه صلح افغانستان کمک کنه، صادقانه باشه و زمینی دیالوگ بین الافغانی را فراهم کنه یک جانب ما مورد مشروع است و مورد استقبال است. در غیر از آن خدای نخواسته در عقب دیدارها کدام هدف دیگه که دنبال شد ما را به خیر افغانستان و منطقه و جهان نمیدانیم.
برخی از آگاهان سیاسی از جمله احمد سعیدی میگوید این ملاقات ها گروه طالبان را مشروعیت بیشتر میدهد. به گفته وی پس از آن که هیئت آمریکایی مستقیما مذاکرات را با طالبان آغاز کرد تمام کشورها به خاطر حفظ منافعشان تماس ها با این گروه را آغاز کردند.
مجله خبری از رادیو آزادی. تا دقایق دیگر از تحولات تازه در تنش‌ها میان آمریکا و ایران برایتان گزارش خواهیم داد، اما اکنون می‌شنوید که شما را از باشنده‌های شهر فیض‌آباد مرکز بدخشان از افزایش جرایم جنایی ابراز نگرانی کرده و از مسئولین خواستند تا در تامین امنیت تلاش‌های بیشتر به خرج بدن. اما قماندانی امنی بدخشان گفته که میزان جرایم جنایی از سال پیش 10% در ولایت کاهش یافته. نعمت الله احمدی خبرنگار رادیو آزادی از بدخشان جزئیات دارد.
شماری از باشندگان شهر فیض آباد مرکز ولایت بدخشان از افزایش جرم‌های جنایی سخن می‌زنند، اما پلیس را در تامین امنیت شهروندان به ناتوانی متهم می‌سازند. مامور دین کوفی یکی از باشندگان شهر فیض آباد می‌گوید دزدی، قتل، چاقوزنی و حضور افراد مسلح غیر مسئول در شهر فیض آباد مردم عادی را سخت نگران ساخته است.
ما که در بدخشان زندگی میکنیم، همین حالت که در بدخشان میبینیم، در شهر بازار اشخاص افراد بیچ فهمیده نمیشه که از آدرس کی هستند. سلا در شانهشان است، میگردن مردم علت کوب میکنن، مردم تهدید میکنن، مردم شب استراحت نمیکنن، میترسن تا بالا. ما امیدوار هستیم که حکومت ها، هر کس که در این جا مسئول است، احساس مسئولیت بکنه، پرسان بکنه که اینمی مسئله وابسته با کی است، یک حالتی بیا که امنیت در اینجا.
از سوی هم فرزام حافظی یکی از آگاهان نظامی میگوید به دلیل افزایش ناامنی به ویژه از طرف شب مردم از خانه هایشان بیرون شدن نمیتوانند.
یک موضوعی هست که جامعه ما را از داخل و دموکراسی ما را از داخل سراپا میخوره و امروز هیچ کسی نمیتونه که مثلا به گونه آزاد از رفورمها، از تحولات، از تغییرات و از پیشرفت جامعه در این محیط حرفی بزنه. تفنگداران غیر مسئول در بسیار نقاط مردم را اذیت میکنند. گوسفندها با چور و چپاول برده میشوه و پوستهایی که افراز میشوه، اینا پابند قانون و مقررات نیستند و از قانونیت و عدالت حمایت نمیکنند. در کل قماندانی امنیه و با دستگاه های امنیش در خواب افیون.
در همین حال سید مهرالدین انوری مدیر مبارزه با جرایم جنایی قماندانی امنیه بدخشان میگوید سطح جرایم در ولایت بدخشان در مقایسه با سال قبل 10% کاهش یافته است. به گفته وی از میان 33 رویداد جنایی که در ماه ثور سال جاری رخ داده است، عاملان 25 رویداد آن از سوی نیروهای امنیتی بازداشت و به نهادهای عدلی و قضایی معرفی شدند.
نسبت به سال دیگه ما تقریبا امسال 10% به نظر به گزارشاتی که داریم خدمت شما پیشکش کردیم 10% سطح جرایم پایین است. ما در ماه ثور تقریبا 4 قتل بوده، 2 تاش گرفتیم، یک 20 مجروحیت بوده است که هر همین 20 قضیه را گرفته به سارن مالی دادیم که اسنادش موجود است. یک حریق بوده که او کار روزمره ماست و در عین زمان راهزنی هم بوده که قضیه زنا بوده که عین شکلی را ما با سارن مالی محترم محول کردیم که کارشان اونجا جریان دارد.
شماری از باشندگان بدخشان میگویند از یک سو حضور گسترده طالبان در نقاط مختلف این ولایت، از سوی دیگر افراد مسلح غیر مسئول و مجرمین متکرر در شهر زندگی را برای مردم عادی سخت کرده است. باشندگان شهر فیض آباد هشدار میدهند که هرگاه نیروهای دولتی به ویژه پلیس در تامین امنیت مردم تلاش نکنند، مردم نسبت به حکومت بی‌باور خواهند شد. نعمت الله احمدی، رادیوی آزادی، بدخشان.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
مقام های بلندپایی ایالات متحده می گویند هدف از ازدیاد فشار و افزایش حضور نظامی امریکا در منطقه جنگ با ایران نیست، بلکه جلوگیری از تهدیدات احتمالی کشور است. نگرانی های فزاینده در مورد احتمال رویارویی نظامی میان امریکا و ایران موجود است. ستار فروغ و جزئیات بیشتر.
مقام های بلندپایه ایالات متحده به کنگرس گفتند پاسخ واشنگتن به تهدیدات از جانب ایران از حملات بر قوای امریکایی جلوگیری کرده است. پاتریک شانهان سرپرست وزارت دفاع، مایک پامپیو وزیر خارجه و جنرال جوزف دانفورد رئیس کمیته لوی دیرسیزان ایالات متحده دیروز سه‌شنبه در عقب دروازه های بسته به مجلس سنا و مجلس نمایندگان در خصوص اقداماتشان برای جلوگیری از تهدیدات احتمالی ایران معلومات دادند. آنها گفتند که هدف از ازدیاد فشار و افزایش حضور نظامی آمریکا در منطقه جنگ با ایران نیست، بلکه جلوگیری از تهدیدات احتمالی این کشور است. شانهان پس از ارائه معلومات به کنگرس در صحبت با خبرنگاران در واشنگتن گفت:
ما با تقویت تلاش‌های خود از حملات بر ضد قوای آمریکایی جلوگیری کردیم. حالا عمدترین تمرکز ما روی این است تا جلوی محاسبه غلط ایران را بگیریم.
سوی دیگر مایک پامپیو وزیر خارجه آمریکا به خبرنگاران گفت در مورد یک کمپاین استراتژیک به هر دو مجلس کنگرس معلومات دادند. کمپاینی که به گفته پامپیو هدف آن عقب زدن فعالیت‌های 40 ساله خصومت آمیز و تروریستی ایران است. روابط میان تهران و واشنگتن از پارسال به این سو که رئیس جمهور دونالد ترامپ ایالات متحده را از موافقتنامه هسته‌ای قدرت‌های بزرگ با ایران بیرون کرد متشنج شده است. بر مبنای این موافقتنامه تاریخی که در سال 2015 میلادی امضا شد، برنامه هسته‌ای ایران در بدل کاهش تحریم‌ها بر این کشور محدود شد. واشنگتن با دنبال بیرون شدن از موافقتنامه هسته‌ای، تحریم‌ها بر تهران را اثر گرفت. ایالات متحده در ماه جاری میلادی حضور نظامیش را در شرق میانه و خلیج فارس تقویت کرد. هدف این اقدام آمریکا مقابله با تهدیدات احتمالی ایران خوانده شده است. در همین حال نگرانی های فزاینده درباره احتمال رویارویی نظامی میان آمریکا و ایران وجود دارد. تهران ادعاهای واشنگتن را رد کرده است. هر دو طرف گفتند خواهان جنگ نیستند. رئیس جمهور ایران به روز سه‌شنبه در یک سخنرانی که به طور زنده از تلویزیون پخش می شد گفت ملت ایران توسط آمریکا شکست نخواهد خورد. حسن روحانی با اشاره به تحریم های آمریکا بر ایران گفت در نهایت پیروزی از ایران خواهد بود.
حالا ممکنه یه فردی در فشار قرار بگیره، ملتی در فشار قرار بگیره، اما ملت ایران سر تعظیم و سر تسلیم در برابر قلدر مآبها سر فرود نخواهد آورد.
رئیس جمهور ایران همچنان گفته است برای حل بحران میان واشنگتن و تهران از گفتگو و دیپلماسی حمایت می کند. اما رادیو آزادی.
عربستان سعودی و امارات متحده عرب قرار است در یک اجلاس جلب سرمایه گذاری در غزه و اوکراین غربی اشتراک کنند، اما دو گروه مهم فلسطینی خواهان تحریم اجلاس شدند. سید سمی عباس و جزئیات بیشتر.
عربستان سعودی و امارات متحده عرب اعلان کردند که در اجلاس جلب سرمایه گذاری به مناطق ساحل غربی رود اردن و غزه که قرار است در ماه آینده در بحرین برگزار شود نماینده می فرستند. این کنفرانس جزء پلان رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ برای صلح بین اسرائیل و فلسطینی ها می باشد که از وقت ها به این سو همه انتظار آن بودند. ورکشاپ اقتصادی تحت نام صلح برای آسایش که در 25 و 26 ماه جون به همکاری ایالات متحده آمریکا در بحرین میزبانی می شود از سوی مقامات فلسطینی و رهبران تجارتی آن رد شده است. آنها می‌خواهند که در هر یک راه حل برای بحران خاورمیانه که ده‌ها سال جریان دارد، تقاضاهای سیاسی آنها نیز گنجانیده شود. سازمان آزادی بخش فلسطین و گروه حماس خواهان تحریم این اجلاس از سوی کشورهای عرب شدند، اما خبرگزاری عربستان سعودی روز چهارشنبه گزارش داد که وزیر اقتصاد و پلان عربستان سعودی در این اجلاس سهم خواهد گرفت و وزارت امور خارجه و همکاری‌های بین‌المللی امارات متحده عرب هم گفته است که ابوظبی به این اجلاس هیئت می‌فرستد. مقامات فلسطینی بعد از آن که رئیس جمهور ایالات متحده دونالد ترامپ در سال 2017 تصمیم گرفت که سفارت این کشور را از تل ابیب به بیت المقدس انتقال می‌دهد و برعکس سیاست‌های چندین ساله آمریکا بیت المقدس را به حیث پایتخت اسرائیل به رسمیت شناخت، تلاش‌های صلح آمریکا را بایکوت کردند. ایالات متحده اکنون می خواهد حمایت کشورهای عرب را به برنامه نوی صلح خود جلب کند و پلان این است که کشورهای غنی نفتخیز عرب میلیاردها دلار را برای تقویه مالی فلسطینی ها کمک کنند. در این مورد منابع آگاه از این اجلاس معلومات دادند. عربستان سعودی به متحدین عرب اطمینان داده است که هیچ برنامه آمریکا را که تقاضاهای فلسطینی ها را برآورده نسازد تصدیق نخواهد کرد. از جمله تعیین بیت المقدس شرقی به حیث پایتخت دولت فلسطین، حقوق برگشت مهاجرین فلسطینی که در جنگ عرب و اسرائیل به جا شدند و متوقف ساختن اعمار شهرک‌های یهودی نشین در مناطق اشغالی. این تشبث آمریکا در یک زمان آغاز شده است که برخوردها در مرز میان غزه و اسرائیل بیشتر شده است.
در همینجا رسیدیم به پایان مجله رادیو آزادی و ختم برنامه های امروزی. نشرات رادیو آزادی را فردا هفته صبح به وقت افغانستان از سر میگیریم. تا لحظات دیگر نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا را روی همین امواج دنبال کرده میتونید. فرشته نگاه هستم. جهان سپاس از امرویتان. خدا نگهدار.